اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. ابتدای این جلسه مستقیم می رویم سراغ کتاب ارزشمند مکیال. من یکی از انواع چاپ کتاب مکیال رو آوردم. سلام علیکم، خوش آمدید، که بزرگواران از نزدیک ببینن اگر ندیدن. این کتاب مکیالی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم اینه، قطب شنگ. سلام علیکم، خوش آمدید. این قطب کتاب مکیال کمی یا زیاده از کتابای درسی دوره متوسطه این قطورتره یا باریکتره؟ مجموعشون دیگه خیلی باریکتره. فهمیدن نظر شما چیه؟ چیه؟ هم نظری. ما سالای مختلف مدرسه کتاب‌هایی مثلا گاهی یه وجب گاهی دو وجب خونده این و می‌خونیم، درست؟ حالا اگه بگیم اون یه خود خطش درشت‌تره، مثلا این خطش چیسته، لااقل اینه که بگیم هم تراز هم دیگه است. برابر این کار سختی نیست. اونایی که دبیرستانیان، اونایی که رسیدن به دانشگاه، اونا چندین بار یه همچین قطرهایی رو خوندن. بنابراین اگه ما داریم کتاب مکیال رو میخونیم خیلی کار دشواری نیست. اما دو بزرگوار با البته کمک کسان دیگری آمدند این قطر رو تبدیل کردن به سه تا این قطری. این همین کتابی که جلسه پیشم کسان که نداشتن گرفت. حالا اگر کسی بارها و بارها تا ورود به دانشگاه لااقل یه همچین قطرهایی رو خونده باشه، چند سری دیگه، خوندن سه تا قطر انقدی براش کار دشواریه. دشوار آقا؟ دشوار نیست. و چرا آدم رو نمیخونه؟ تنبلی میکنه؟ دیگه چرا غیر تنبلی؟ شیطان توفیق نداره. یعنی شما نگاه کنید برخی از این کتاب‌ها در کتابخانه های عمومی نو مونده، ولی بعضی از کتاب‌ها انقدر میبرن میارنش پاره است. آدم ها نمیدونن که باید راجع به امام زمان بدانند، یا میدونن؟ یه عدهشون نمیدونه، ولی یه عده میدونه. مثلا بعضی از ماها میگیم خواهرم، دختر خالم، مثلا با هم دیگه درس خوندیم، همونه که من گفتن به اونم گفتن، ولی او چنین کاری نمیکنه. اینجا وقت برامون سوال میشه که اگر میخواست خیلی تنبل باشه کتاب مدرسه‌ش هم نمیخون، چطور اونا رو خوند؟ به اسم امام زمان علیه السلام که رسید چرا حالشو نداره؟ چرا به اسم امیرالمومنین علیه السلام که رسید حالشو نداره؟ چندین سال قبل از اینکه نظام مدارس این تغییر رو بکنه، اون زمانی که 5-3-4 بود، یعنی 5 سال دبستان بود، 3 سال راهنمایی، 4 سال دبیرستان، آموزش و پرورش یه تحقیقی کرد. من همیشه این تحقیق رو با این فرض میگم که آموزش و پرورش بالاخره اگه بخواد یه چیزی بگه و فکر کنه خیلی بده، ممکنه یه خورده ملاحظه بکنه، مثلا یه جاهایشو درست بکنه، خیلی آبروزی نمیخواد بکنه. تحقیقی کرد و چنین اعلام کرد 80 و چند درصد یا حدود 90 و مثلا 1-2 درصد از فارغ التحصیلای مدارس حتی یک جلد راجع به امیرالمومنین علیه السلام مطالعه نکرد. یعنی اگه بگه 90% مدرسه ای که 90 تا دانش آموز توی پایه داره، تو اینا 10 تاشون راجع به امیرالمومنین که اتفاقا خیلی مورد مناقشه و بحث و دشمنی وهابیت و ایناست، کتاب مطالعه کردن. بقیه هیچ، ممکنه دو صفحه خونده باشم، ممکنه یه زنگیده راجب امرمون داشته شده، بقیه هیچ. این همش تنبلیه، همش بیتوفیقیه. بیتوفیقی یعنی چی؟ یعنی خدا مثلا شرایط کمک به او رو برای این کار مثلا فراهم نکنه. مثلا منظورمون اینه. خب مثل این میمونه که مثلا الان ما به یکی از خانمایی که این جلسه نیان یا یکی از آقایون بگیم شما چه تشنه نه، میگن توفیق نبود. یعنی توفیق نبود، واقعا توفیق نبوده؟ سوال ها الان مثلا سرکار خانم که اومدن آقازادی که تشبه برده مثلا نمیخواستن صبح بخوابن مثلا، چرا؟ بعد اگه نیومدن زنگ زدیم گفتیم کجا این، گفتن توفیق نبود، ما چی باید بگیم؟ ما هم تو تعارف میگیم کم توفیقی از ماست، همه رو سر خدا میشکنیم. تو نیامدی چون خدا کمکت نکرد بیای، ما شما رو ندیدیم چون خدا شما رو نفرستاد بیای. اصلا انگار در عالم جبر زندگی میکنیم. اینجوری نیست. خدا حجت رو بر همه تموم میکنه. مثلا یه نفر جلسه اول اینجا رو متوجه میشه، حالا یا میاد یا میشنه، جلسه بعدش نمیاد، بعدن هم کلن خداحافظی میکنه. خدا حجت رو بر این تموم کرد که تو میتوانستی راجع به وجود مقدس امام زمان بدانی ولی نخواستی. کسی دست پاتو نبسته بود که. و وقتی حجت تمام می شود همین اتفاق می افته که به ایشون سلام علیکم، سلام علیکم، که به ایشون که آمده میگن باریکالله، به اون که نیومده میگن چرا نرفتی، میگه مثلا اونجا دور بود، میگن نزدیک منزلت نبود. از این توضیح و تذکر چی میخوام استفاده کنم؟ توفیق درسته، دست شیطان گاهی دخیل می شود درسته، تنبلی درسته، اما ما آدم‌هایی هستیم که یه چیزی داریم مثل گوهر، سلام علیکم، خوش آمد، مثل گوهر، بهش میگن گوهر الف داره اولش، گوهر آخرش ره داره، تابلو بود میکشت، یه چیزی داریم به نام گوهر اختیار. ما با اختیار خودمون بندگی میکنیم، با اختیار کامل خودمون هم سرباز میزنیم. ما با اختیار خودمون کتاب مربوط به امام زمان رو نمیخوانیم، ما با اختیار خودمون بعد حجاب میشویم، ما با اختیار خودمون کاهل نماز میشویم، ما با اختیار خودمون نماز میخونیم. من میخوام این اختیار را با یک تذکری تبدیل به یک تکلیف کنم برای هفته آینده. ببینید بزرگواران زحمت بکشن هر کاری که میخوان انجام بدهند، خصوصا کارهای مهم، مثلا دانش آموزان میخوان برن مدرسه، دانشجویان میخوان برن دانشگاه، هر کاری رو که فکر میکنید مهمه، کار حالا یا ارزشمندی یا کار تاثیرگذار، قبل از انجامش وایسید و خودتون سوالو بپرسید، بگید من مجبورم که برم یا دارم با اختیار خودم. معلمان وقتی میخوان درس بدن، وقتی میخوان برن مدرسه، وقتی میخوان برن دانشگاه، یا من خودم دارم میرم یا مجبورم برم. شما میگین آقا خب معلومه دیگه خودم دارم میرم، میگم نه، فرقش در زمانی که شما این تکلیف انجام بدید و تکلیف های مشابهی که درباره وجدان اختیاره، بعد نظام عالم برای شما یه شکل و معنای دیگری پیدا. شما الان اسم شریف شما چیه؟ آقا محمد مهدی. شما الان مجبوری به من نگاه کنی؟ الان مجبور رو موبیل بشینی؟ مجبوری بری مدرسه؟ مجبوری غذا بخوری؟ اینو شک کردی، به سفره غذا که رسید شک کردی، نه مجبور نیستی. حالا من میگم در هفته آینده وقتی سر سفره غذا نشستی بگو مجبورم غذا بخورم یا نه. واقعا فکر کن، اگه فکر کردی مجبوری جلسه بعد بیا من بگو. این در نظام تحلیل شما در باره عالم تکوین و تشریع اثرگذار. ما خیلی کارا رو انجام میدیم فکر میکنیم مجبوریم. بعضی از خانم‌ها میگن خب بچه گریه میکنه من نباید بلند شم؟ مجبورین خانم بلند شین؟ مجبور نیستی. شما با اختیار خودتون بلند میشین ولی فکر میکنید مجبوری. چون فکر میکنید مجبورید گاهی اوقات بهتون سخت میزنه. یعنی یک مادر فکر میکنه من مجبورم این سرویس ها رو بدم، اگه من این سرویس ها رو ندم خونه کثیف میشه، اگه من این سرویس ها رو ندم بچه ناراحت میشه، اگه این سرویس ها رو ندم همسرم ناراحت میشه. دقیقا مثل شوهری که فکر میکنه مجبوره بده سر کار، به خاطر همینه که با تراوت نمیره سر کار، چون فکر میکنه مجبوره. چون فکر میکنه مجبوره جواب ارباب رجوع رو خوب نمیده، درس دانشگاهش رو خوب نمیده، درسش رو خوب نمیخونه، چون فکر میکنه مجبوره. وظایف یعنی چی؟ یعنی من تصمیم میگیرم با اختیار خودم مسئولیت‌هایی را بپذیرم به هدفی و به نیتی. بعد اینا میشه وظایفی که من برای خودم در نظر میگیرم یا شرع یا عرف. حتی شما بگید بعضی وظایفی که جامعه یا عرف به نظر برای من تعیین میکنه یا شرع تعیین، میگم شما موظف میدانید خودتان را در مقابل شرع، ولی با اختیارتون این کار را انجام میدین یا مجبورین؟ فرقش دقیقا تو همون لحظه ایه که شما میخواید بلند شید، یه مادری بلند میشه میگه وای خدایا دوباره روز جمعه شد، کی میشه شنبه بشه اینا برن مدرسه. یه مادر دیگری بلند میشه میگه من با اختیار خودم انتخاب میکنم وظایفی را که فکر میکنم برگردنم هست بعد انجام بدم. فرقش روشن ها، ولی همین فرق کوچک برای این که ما بهش توجه نمیکنیم. یه توجه نفسانی میخواد، یعنی باید بدم وجدان کنه. چه چیزی؟ وظایف عبارتی است که ما برای برخی از افعال اختیاریمان در نظر میگیریم. من میگم اینا وظایفمه، یکی دیگه میگه اینا وظایفمه، یکی دیگه میگه اینا وظایفمه، هر کی با خودش وظیفه قائل. اینا رو من انتخاب میکنم، مجبور نیستم، من هیچ اجباری ندارم. کجا این کمک میکنه آقای مهندس؟ در زندگی جاری. میگه خب بچه‌م گرسنه بود، خب همسرم ازم توقع داشت، خب جامعه دیگه اصلا با حجاب رو نمیتونست تحمل بکنه. سوال، تمام شرایط بر علیه تو، تو مجبور بودی انجام بدی یا نه؟ هیچ کس نمیتونه بگه مجبور بود. هیچ کس. اگر شما با اختیار خودتون صبح جمعه بلند شدید، شال و کلاه کردید، در جلسه امامت شرکت کردید، اتفاقا به خاطر هم که با اختیار خودتون چنین کردین، اگر اون جلسه مورد خیر و رضای خدا باشه مأجورید، ولی اگه مجبور بودید که عجز معنا نداشت. کسی به خاطر اینکه شما پلک میزنید، کسی به خاطر اینکه شما موهای سرتون رشد میکنه بی اختیار ندارم که آدم خودش پلک میزنه، به شما اجر میده؟ مثلا مادر هر ماه برای شما یک کادو میگیرن، خوش به حالت، آفرین، باری کلا موهات بلند شده، نمیگیرن؟ مادر منم برام نمیگیرن، با اینکه انقدر موهام بلند شده ولی خب نمیگیرن. تمام دوستان آقا محمد مهدی خواهرتون هستن؟ بله. و خواهرشون، تمامشون تصمیم میگیرن که یه خطایی بکنن، نمازشون نخونن. ای شما بگید میگه خود دیگه جو مدرسه و کلاس و دانشگاه و میگن ببین برای ما بهانه نیار، تو با اختیار خودت میخونی یا نمیخونی؟ با اختیار خودت. اگه بگی به خاطر موقعیت های دیگه بود، به خاطر این بود که اینا اینجوری بودن، به خاطر این بود که اونا اونجوری بودن، او وقت از شما چه پنها؟ یه عده ای روز قیامت برمیگردن میگن خدایا تو ما را زیبا آفریدی، ما مجبور بودیم که این زیباییمون رو در معرض و رؤیت دیگران قرار بدیم. خدای متعال میگه ببخشید شما قسمت مردونه بودید یا قسمت زنونه؟ میگن هم قسمت مردونه هم قسمت زنونه. میگن قسمت مردانه جناب یوسف، قسمت زنانه جناب مریم، این دوتا زیباترن یا شماها؟ میگن خب این دوتا که زیباتر از ما. میگن ببین اینا در موقعیت معصیت قرار گرفتن، گناه نکردن. امروز به یه بزرگواری اشاره میکنیم، نامش رو میبریم، ایشون این جلد کتاب راجع به امام زمان سلام الله علیه نوشته، همکلاسی هم داشته، هم مدرسه‌ای هم داشته، هم حجره‌ای هم داشته، کاری برای امام زمان انجام نداده. اگر این مجبور بوده بنویسه دیگه اجر داره؟ نه. ولی چون با اختیار خودش. تکلیفمون در هفته آینده روشن شد. الان به خودمون برگردیم. ما مجبوریم اینجا باشیم؟ نه. پس چون مجبور نیستم میتوانم برای حضورم نیت کنم، میتوانم برای هدفم نیت کنم. من با چه هدفی این کارو میکنم؟ میخوانم، مینویسم، جلسه میرم، مطالعه میکنم، ناراحت میشم، با چه هدفی؟ پدر علی آقا یه جایی به علی آقا اخ میکنه، سوال، آقای مهندس شما با اختیار خودت اخ کردی یا مجبور بودی؟ اگه مجبور بودی که خب کاری نداری، مثل یکیه مثلا بگی دست من اینجوری میپره، با اختیار خودت اخ کردی. اگر این انتخاب و اختیار در راه رضای خدا باشه اجر داری، اگه نه پوچ باشه اجر نداری. محمد حسن حبیبی با اختیار خودش میشینه قرآن میخونه، با اختیار خود، بخاطر همین اجر داره. ولی با اختیار خودش که معده‌اش کار نمیکنه، شما معده‌ت با اختیار خود کار میکنه، اجر نداری. همه زندگی دنیا و آخرت با گوهر اختیار و انتخاب اون شکل میگیره. هر چی کار کرد؟ خور در آخرین لحظات گفت من بین بهشت و جهنم بهشت را انتخاب می‌کنم، با اختیار خودش مأجور شد. شمر لعنت الله علیه با انتخاب خودش جهنم را اختیار کرد. همش اختیار و انتخاب. نگی بابا مامان آخه اونا اینجوری بودن، اونا اینجوری بودن. نه، میگه شب نمیدونم تنهایی بود، نمیدونم غفلت بود، گرفتاری بود، همه شرایط آماده بود برای اینکه من این خطا رو بکنم. همون لحظه برگرد به خود بگو من با اختیار خودم این کارو میکنم یا مجبورم. من با اختیار خودم به داداشم لگد میزنم، با اختیار خودم این فیلمو میبینم، با اختیار خودم میرم پای کامپیوتر. هیچ کس نمیتونه بگه تو مجبوری. و الان اگر به اختیار خودت در مسیر کسب معرفت و شناخت بیشتر نسبت به امام زمان السلام هستی، مجبوری. اگه مجبوری اجری نداره. قلبت با اختیار خودت میزنه؟ نه، میزنه. هر موقع دلش بخواد وای میسته. هزاری هم بیان نفس به اصطلاح مصنوعی بدن، بخواد وایسه وای میسته. اصلا دست ما نیست. وقت چون اختیاره، من با اختیار خودم این مسیر رو دارم میرم، خدا رو هم شکر میکنم. به خاطر هم میگن سجده شکر بعد از نماز خیلی برکات داره، خیلی. حتی به ذکر سه تا شکرن لله، سه تا الحمدلله. حالا یه نفر دیگه خیلی بی سواد بود، میگه خدای دمت گرم، ممنونم، متشکرم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. تا حالا تکلیف دوم، تا حالا ما در طول عمرمون چقدر شکر کردیم که خدایا ما ولایت امام زمان علیه السلام رو داریم، امام زمان رو دوست داریم. اگر اینقدر ارزش داره ولایت امام زمان، چقدر شکر کردیم؟ اگر اینقدر ارزش داره اصلا زندگی با امام زمان، یعنی زندگی با سعادت، با خوشبختی. در کتاب درسنامه یه جمله ای داره که با هم دیگه میخونیم، البته صفحه 16 نوشته: تنها راه تقرب به خدا ارتباط با وجود امام زمان علیه السلام. حفظ شدی؟ یه بار دیگه بگم. حفظ شد. 16 خط 3: تنها راه تقرب به خدا ارتباط با وجود امام زمان علیه السلام. حالا بگو. تقرب به خدا ارتباط امام زمان است. درود بر شما. اگر اینجوریه، ماها که کاری نکردیم برای اینکه خدا محبت امام زمان در دلمون گذاشته، معلمانی، مربیانی، استادایی برامون قرار داده که ما رو به سمت امام زمان دعوت کنن، ما کاری نکردیم. ما داشتیم کارتون میدیدیم و صبح نمیخوردیم. خب حالا جا نداره بگی خدایا ممنونم واقعا. تکلیف هفته بعد ما این است که من سعی کنم بعد از نماز، در حین نماز، در سجده، در حالات دیگه، هر موقع متذکر به نعمت امام زمان و محبتی که نسبت به امام زمان علیه السلام دارم میشوم، خدا رو شکر کنم. یه جمله رو که بعداً تو درسا بهش میرسیم اینجا بگم: یکی از راه‌های افزایش محبت و معرفت نسبت به امام زمان علیه السلام همین شکره. الان شاهد قرآنیشو خانم تمیزکار میگن به ما. یکی از راه‌های افزایش معرفت و محبت نسبت به امام زمان علیه السلام همین شکر است. تا شما فکر میکنیم بگیم خانم شمس بزنشون میاد. آیه قرآنی که این سخن رو تأیید میکنه. البته نه که قرآن برای تایید سخن ما بیاد، منظور این که این مؤیده این سخن. بفهم: لئن شکرتم لازیدنکم. چیزی رو که شما برای شکر بکنی، خدا برات زیاد میکنه. این امر وجدانیست. سوال میپرسیم، میگیم زهرا خانم عقدن، اگر یه نفری به شما گز تعارف کرد، شما گفتی خیلی ممنون، احتمال این که بازم به تعارف کنه بگه خب یکی دیگه هم بردار بیشتره، یا اگر گز به شما تعارف کرد همینجوری نگاش کردی رد شد، در چه صورتی ممکنه بیشتر به تعارف کنه؟ وقتی ازش تشکر میکنه. این وجدانیه. خدای متعال شواهد متعددی در وجود ما قرار داده است که ما برخی از نظامات عالم رو وجدان میکنیم. وقتی کسی از شما تشکر میکنه بابت زحمتی که کشیدید، شما بر ادامه اون زحمت یا افزایش اون زحمت تلاش میکنید. وقتی پدر فرزندش رو تقدیر میکنه به خاطر یه کاری، اون فرزند اون کار رو بیشتر انجام میده. این وجدانیش. حالا وجود مقدس حق متعال میفرماید اگر شما شکر کنید من براتون زیادش میکنم. این آیه یه ظرافتی داره. اون ظرافتش هم اینه که من خودتون رو زیاد میکنم. لعزیدنکم، شما رو بالا میبرم. دنیا رو بر چشمان شما آشناتر میکنم. چشمتون رو بر عوالم ملکوتی بازتر میکنم. من میخوام تو فقط بفهمی که نعمت وجود صاحب الزمان و معرفتش چقدر ارزشمند. تو شکر کن. لعزیدن نکم، من خودتو بالا میبرم، تو رو امام زمانی تر میکنم. معلمانی که به بچه های کلاسشون روزها القا میکنن که خب بچه ها حالا که میخوام شروع بکنیم، خدا رو شاکر باشیم به خاطر اینکه الان تن سالم داریم، الان نشستیم، الان چشممون میبینه، الان گوشمون میشنوه. هر روز یکی از این نعمت ها رو یادآوری کنیم و بچه ها رو به شکر خدا دعوت کنیم. و خوب که بچه ها براشون جا افتاد، میتونید بگید الان شما امیرالمومنین علیه السلام دوست دارید یا نه؟ میگن آره. میگیم خب این خیلی برای خدا مهمه، پس اینم شکر کنید. بعد کم کم یادشون بدید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. خلاصه این قسمت، این تذکر، این سرفصل که عنوانش اول نگفتیم که در واقع با ذهن شما این سرفصل رو بسازیم، گوهر اختیار و بهره‌مندی از آن در مسیر تقرب به خدای متعال. این سرفصل این بحثی بود که الان عرض کرد. با این سوالات و جوابها خواستیم چند تا نکته مهم منتقل بشود. یک، نگیم ما مجبوریم اومدیم، مجبور نیستیم مثلا فلان کارو کنیم، وای چون مامانم گفته، وای چون بابام میگه، وای چون تو رو دروسی خردمند گیر کردی. نه، با اختیار خودت. اتفاقا وقتی میگی من تو رو دروسی گیر کردم، بازم گوهر اختیار و انتخابه. چرا؟ چون من انتخاب میکنم با توجه به نوع روابطم با این آدم و گفتگوم این مسیر را بروم. ولی اسمشون میذارم رو در بایستی. رو در بایستی اجبار نمیاره. تو این زمینه هر چی به ذهنتون میرسه که شما درش مجبورید بگید، ببینیم واقعا مجبورین یا نه. ولی عرضم که تموم شد بعد بگید. و این خیلی مهمه ها. ما با اختیار خودمون انتخاب میکنیم در مسیر امام زمان، تقرب امام زمان قرار بگیم. هیچ مجبور نیستیم، ولی چون اختیار داریم مأجوریم. با این انتخابمون ما میتوانیم فرقمون و تفاوتمون رو با دیگران به عینه خودمون ببینیم. اونا مجبور به این کار نیستن، اونا مجبور نیستن، همه با انتخاب خودشون. این که خدا به کسی کمک میکند و اون اسم مثلا توفیق و اینا، اون یه بحث ویژه‌ای داره که بعد بهش میرسه، ولی فعلا پایه همین سخن. من با انتخاب خودم، با اختیار خودم، چادر، نماز، حجاب، بندگی، همه رو با اختیار خودم انتخاب. وقتی در چنین مسیرم قرار گرفتم باید شکرگزار خدا باشم که با انتخاب خودم در این مسیر قرار گرفتم. و خدای متعال انقدر خوب این خدا، خدا میگه حالا که به خاطر کاری که قدرتشو از من داری، توانشو از من داری، اختیارشو از من داری، وجودشو از من داری انجام میدهی و مرا شکر میکنی، من برای تو افزونش میکنم. تا اینجا اگه سوال و ابهام و ایراد و اعتراضی هست بفهم. خب الحمدلله که روشنه. بله سوال من اتفاقا همین بود دیگه. من میگم اگه کاری هست که فکر میکنید شما بهش مجبورید بکنید که من نقضش کنم، هر کاری میکنیم اختیار،
حتی خود هیچ کاری نکردم
اختیار من با انتخاب خودم روی موب دراز میکشم و هیچ کاری نکنم. ولی شما پیدا کنید کاری که فکر میکنید مجبور. با انتخاب خودتون غذا میخورید که نمیرید یا مجبورید که غذا بخورید که نمیرید؟ یه عده انتخاب میکنن که نخورن، البته حالا آدمو غذا نخوردن خیلی نمیره، ولی یه عده انتخاب میکنن که نخورن و بمیرن، اصلا به نتیجهشون کار نداره، انتخاب میکنن نخورن. الان اینایی که توی زندان ها اعتصاب غذا میکنن چیکار میکنن؟ حالا گاهی خشک گاهی تر انواعش، حالا الحمدلله ما زندان نرفتیم که بدونیم چه جوریه، ولی اعتصاب غذا میکنن، یعنی چیکار میکنن؟ نمیخوره، با انتخاب خودش نمیخوره. حالا بیشتر از اینو در موقعیتی که خواستیم شکرها رو بگیم، شکر زبانی، شکر قلبی، شکر عملی و مراتبش و روایات در اون، اونجا این بر ما آشکارتر میشه. فعلا گام اولش این است که ما اگرچه نسبت به بعضی از چیزا شکر گذاریم، اما نسبت به امر ولایت صاحب الزمان و اینکه زیر پرچم این آقایم شکر گذار هستیم یا نه. بدون داریم ما میگیم خوشحالیم، میگیم امام زمان دوست داریم، ولی به نظر میرسه غافل از گوهر ولایت امام زمانی با توجه به عرایضی که هفته پیش داشتیم و کم کم تکمیل میکنیم. ما باید در این زمینه شکرگزار باشیم و حواسمون هم باشه چون بابام متدین بود من اینجوری شدم، این نیست، این یعنی اجبار. بله عوامل محیطی مؤثر، صدای اذان شیعی در مملکت شیعی مؤثر، ولی هیچ کدوم سلب اختیار نمیکنه. به همین نشان که خواهر من اونجوریه، برادر من اونجوریه، پسرم من اونجوریه. و این بسیار مؤثر است در نظام تربیتی، چون افراد خیلی هاشون فکر میکنن، فکر واقعا نمیکنن، یعنی چون بلد نیستن که چگونه بیاندیشن، گاهی اینجوری گول میخورن. و الله میگه مثلا خب آره دیگه، من بابام که نمازم، خب مام بی‌نماز، مامانم آخه یه عمریه با سگ داره زندگی میکنه، حالا من مثلا با انتخاب خودت، هیچ کدومش مجبور نیست. ولی واقعا اگر جایی به ذهنتون رسید که شما یه کاری دارید مجبوری انجام بدید، بگید بررسی میکنم. من نشنیدم کامل. خب آفرینش انسان. وقتی افعال ما نیست، اصلا در حیطه این که ما بررسی کنیم که کار اختیاری ما هست یا ما مجبور به انجامشون که نیست، اصلا فعل ما نیست. وقتی فعل ما نیست اصلا تو حیطه بررسی ما نمیاد. مثل اینکه شما بگید آقا من مجبورم در ایران به دنیا بیام، اصلا فعل من نیست، ولی مجبورم در ایران زندگی کنم. من مجبورم که چنین پدر و مادری داشته باشم، اصلا فعل تو نیست که بخوای بگی مجبورم یا اختیار دارم، ولی میتوانم با این پدر و مادر ارتباط داشته باشم، میتونم نداشته باشم، میتونم فردا به این آقا نگم پدر، بگم عمو. مثل بعضی از جوانهای کم عقل یا کم دانش مثلا باباش میگه نه تو بابای من نیست، میتواند طرد کند پدرش، اما با اختیار خودشه، هیچ اجباری. خانم پناهی شما تایید میکنین این قوت اختیار را؟ تا حالا اینجوری به اختیار فکر کرده بودی؟ صداتون خیلی ضعیف میاد. حالا در این تکلیف هفته آینده شما ببین اختیار برات خیلی پر رنگ میشه. بریم بله. جمله اولتون که درست نبود، که خدا در ما یه نوع مثلا خود دوست داشتن را قرار داده. آره نه، اون جمله ایراد داره. خب بله، اون را انشالله توی جلسات وجدان بهش میرسیم. اما فعلا بدونید نه، اون جمله به این شکل که خدا اینو در ما قرار داده مثلا، این غلط. اما حالا یه نفری خودش رو در معرض تباهی قرار نمیده، من از اون کلمه استفاده نمی کنم که شنوندگانمون در سنهای مختلف هستن، یعنی یه نفر خودش رو در معرض تباهی قرار نمیدهد، یه نفر خودش رو قرار میدهد. سوال اینه با اختیار خودش یا با اختیار خودش نیست؟ قرار دادن در معرض تباهی، یه نفر یه غذای مسموم میخورد، یه نفر نمیخورد. ببینید شما هر جا بگید نمیدونست این مسمومه، تو هیته اختیاره؟ وقتی من نمیدونم توی این سمه یا سم نیست، یا این فاسده یا فاسد نیست، که اصلا در هیته اختیار من نیست، پس نمیتونم بگیم من با اختیار خودم چیز مسموم خوردم یا چیز سالم. اما من خودم را در معرض تباهی قرار میدم با اختیار خودم. کجاش خارج از اختیار میشه؟ کجاش حالت اجبار میشه؟ همش انتخاب. بله اون قابل اصلاح. ما هر موقع خواستیم جلدای دیگر رو استفاده بکنیم میگیم که اونو بیارید، ولی فعلا همین جلدیه کافیست. نویسنده کتاب تقدیم کرده کتاب را به پیشگاه با عظمت نور خدا حجت حی دوران، آخرین پیشوا بر پادارنده عدل و داد و بر همزننده جور و ستم از تمامی عالم، امام از ارواح نافدا. تقدیم کردن به امام یا حجت خدا یعنی چی؟ و این تقدیم کردن چه سودی داره؟ خانم پناهی بفرم. بله این که گفتم الان مفهوم جملاتش خب اون اختیارش روشن. خب الان اومدیم یه گام جلوتر، یه سوال جدید میپرسیم. آقا یعنی چی من تقدیم میکنم به امام زمان سلام الله علیه؟ چی تقدیم میکنی؟ یعنی چی تقدیم میکنی؟ یعنی چی آقای من؟
اینجا برداشت کردم که آدم شاید عجب کارهاش رو ممکنه، حالا من دمیشون نمیگم برداشت خودم با گناهان ممکنه از بین ببره، وقتی این رو تقدیم میکنه به عبارت اون حفظ کرده برداشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه جمله‌ای بگم. خب این که میشه خودم، بازم میشه من دیگه، با همه بله با موزمه که دیگه نمیشه بله که. بسم الله گفتم که نه شما ناراحت شی، نه جمله تلخ باشه. این که میشه دوباره خودم، امام زمان میشه نعوذ بالله وسیله ای برای اینکه من برسم به بهشت. این تقدیم کردن نیست، این نوعی فکر کردن راجع به اعمال خودم. ضمن اینکه این نما یتقبل الله من المتقین، آدم با تقوا باشه ازش میپذیرن، بی تقوا باشه نمیپذیرن. با تابلو که درست میشه. بفهم. یه خورده بله شما بفهم.
هدیه
می‌کنم. چی رو هدیه
می‌کنم؟
که چیشه؟ که چی بشه؟ بقیه می‌خواه استاده کنم هدیه کردن به موزه ها یعنی چی؟ برکت کار را بالاتر میبرد، یعنی اگر کسی کاری رو از رو بی‌تقوایی انجام بده، کار غلطی انجام بده، تقدیم بکنه، این کار برکت پیدا میکنه. که حالا بعد ما بگیم چون داره تقدیم میکنه حالا برکتش افزون میشه. یه جاییش مبهمه فهمشه تو. علی آقا شما بگو تا خانم باز فکر کنه.
شاید منظور از تقدیم کردن اینه که من این کار و این زحمت که برای جمع آوری این کتاب کردم رو برای امام زمان انجام بدم، در راه ایشون این زحمات رو میخوام برای ایشون صرف بشه، شاید برای خود شخص یا برای اینکه که من کتاب رو نمی‌نویسم که صرفا اسم من مثلا بیاد از زبان بیاد بدم آیتهاد
خانم ابهام فرمایشتون روشن شد برای خودتون؟ یعنی اگه بگی توفیق حاصل نمی شود یعنی خدا نمیذاره این کارو بکنه؟ نفی اختیار میشه. اون مربوطه، اگر فرض کنیم اون فرمایش درسته مربوطه خود کتاب. ایشون اومده یه کتاب جدیدی تدوین کرد. خب من حالا فرمایشات شما رو جمع‌بندی کنم. البته اگر دوست نداشته باشید که با این دقت کتاب را بخوانیم و بعضی واژه ها رو توجه کنیم و چیز توش مثلا استخراج کنیم یاد بگیریم، من اصلاً ندارم. میتونیم یه صفحه چند شروع کنیم بریم جلو بگیم اینا هم تقدیمه دیگه، ولی این مفاهیم هر کدوم میتواند یه سازندگی داشته باشه. آنچنان که انشالله یه روایتی براتون میخوانم که بسیار ماندگار است و همیشه در خاطر شریفتون خواهد ماند انشالله. ببینید ظاهرن تقدیم کتاب ها منظور تقدیم جلد و محتوای کتاب که نیست، چون امام زمان نه نیاز به این جلد دارن نه محتوای کتاب بر حضرت جدیده یا مثلا قابل مطالعه است. بگیم تقدیم شما که شما مثلا تشریف برید بخونید دیگه، منظور اینه. اگه من جلد کتاب ببخشید محتوای کتاب تقدیم کنم، تقدیم اون فعل خیری که انجام دادن این معنا پیدا میکنه. یعنی من نویسنده فکر کردم این کار من یک ثمری، یک ارزشی، یک بهره‌ای، یک پاداشی داره، این رو من تقدیم میکنم به امام زمان سلام الله علیه. شما گاهی اوقات ساعتها برای یک کاری زحمت میکشید، اون کارتون رو به کسی یا کسانی هدیه میکنید. مثلا من چند سالی توفیق داشتم که به بعضی از بچه ها نماز یاد می دادم. بعد از اینکه از اون مرحله عبور کردم یه نامه نوشتم به پدر و مادرم، گفتم من هر آنچه که بهره و ثواب خدا می خواست از این به من بده تقدیم شما میکنم. یعنی من از خدای متعال پاداشی را طلب نمی کنم خالصانه، من همه رو دادم به شما. اگه 1000 نفر رو نمازیاتشون دادم همش تقدیم به شما. خب این نویسنده یا شمایی که میگید من این قدمهایم رو تقدیم میکنم مثلا به جناب مسلم بن عقیل، این قدمهام رو تقدیم میکنم به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، معناش چیه؟ معناش اینه که من برداشتم اینه که این قدمها اجری دارد، ثوابی دارد، اون رو هدیه میکنم. تا اینجا روشن؟ حالا اینکه خدا خیلی خوبه، آقا محمد مهدی هم میدونه خدا خیلی خوبه، ولی ما داریم بعضی خوبیه دیگه خدا رو میگیم. اینکه خدا خیلی خوبه، همون خدایی که وجود را داده بود، اختیار را داده بود، همه شرایط ما را برای انجام اون کار خیر فراهم کرده بود، بعد ما شکر خدا کردیم، گفت بازم من بهتون زیادتر میدم. همش ما رو خودش بود، ولی گفت بازم بهتون میدم. همون خدا میگوید اگر شما کار خیری انجام دادید، نه که فقط منتسبش بکنید به ما، کار خیری انجام دادید و اون کار خیرتون رو به کسانی که من دوست میدارم که شما کارتون رو هدیه کنید تقدیم بکنید، من بازم شما رو مشمول لطف قرار میدم. خدا دوست داره شما برای پدر مادرتون کاری انجام بدین، بنابراین اگر کاری رو به اونها هدیه کنید چه در قید حیات باشن چه نباشن، خدا به شما اجر ویژه و مضاعفی میده. در این زمینه روایات متعدد داریم و این رو شاید تو جلسه اول نگفتم الان میگیم. هر چیزی که من عرض کردم و نگفتم که این سخن من یا برداشت منه، شما از من سند قرآنی و رواییشو بخواهید، هر چیزی که عرض کردم. اگرم گفتم که این سخن منه که دیگه شما میتونید تجزیه تحلیل کنید. بله. 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 حالا توضیح میدم. یه خوردهشو من براتون بگم. در روایات یکی از کارهایی که انسان‌ها می‌توانند برای درگذشتگانشون انجام بدن، هدیه کردن اعمال یا انجام اعمال به نیابت از اون درگذشتگان یا حضرات معصومین علیهم السلام. یه موقع ما یک کاری رو ثوابش رو هدیه میکنیم به یه کسی، یه وقت کاری رو از طرف کسی انجام میده. فرقش رو چیه؟ یه مثال بزنیم. خب هدیه دادن روشنه، من یه کاری انجام میدم ثوابش رو هدیه میکنم، با هم توضیح که گفتیم گاهی اوقات من اصلا به جای او، یعنی مثلا میخوام برم پدرم میخوام برن یه جای دیدنی، نمیتونم، پاشون درد میکنه، میگن مثلا محمد تو به جای من برو. بعد من که میرم مثلا اونا که من نشستم، من میگم من به جای آجا مشتبه اومدم، اونا هم به احترام او من تحویل میگیرن و به احترام او از من پذیرایی میکنن. من خودم چیزی نیستم. تو کارهای اداری گاهی مینویسن پایینش از طرفه. از طرفه یعنی چی؟ یعنی امضای من اعتبار ندارد مگر اینکه از طرف او و به نیابت او باشد. خب ما اعمال واجبمون رو نمیتوانیم از طرف کسی انجام بدیم. مثلا من نمیتونم بگم دو رکعت نماز صبح میخوانم به نیابت از امام زمان علیه السلام. اعمال واجب رو نمیتونیم به نیابت از کسی انجام بدیم، اما همه اعمال مستحبیمون رو میتوانیم از طرف وجود مقدس امام زمان انجام بدهیم یا هر کسی دیگری، زنده یا مرده. توی انجام اعمال مستحبی هم باز ما میتوانیم یه کاری رو به نیابت از کسی انجام بدیم، یه کاری رو میتوانیم ثوابش رو هدیه کنیم. این فرقی نمیکنه به جهت ظاهری و انجام عمل، ولی اعمال واجب رو نمیتونیم کار انجام بدیم. اگر کسی اعمالش رو به معصومین علیهم السلام هدیه بدهد، بر اساس روایات اجر مضاعفی میگیره. مضاعف رو چی می‌نویسن؟ سادزاد. اجرش مضاعف میشه. خب بله، روایت چند تاست میگم بهتون. یه روایت از تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 111. بزرگترها تهذیب مال کیه؟ اینو پرسیدم که کوچیکترها فکر نکنن اگه نمیدونن خیلی فاجعه است، چون بزرگترها بعضی موقع ها نمیدونن. تهذیب مال مرحوم شیخ طوسیه، شیخ الطائفه. ان داوود السرمی قال قلت له، یعنی ابوالحسن العسکری علیه السلام، میگه به امام هادی علیه السلام عرض کردم، انی زرت اباک و جعلت ذالک لکم، من پدر شما را زیارت کردم، یعنی قبر مطهر حضرت جواد سلام الله علیه را زیارت کردم، ثوابش را برای شما قرار دادم. حضرت هادی میفرمایند لک من الله اجر و ثواب عظیم، به واسطه این عملت پاداش و اجر بزرگی داری. از سمت کی؟ از سمت خدا. و من المحمده، ما اهل بیت هم از تو ممنون و سپاسگزاری. چیکار کرده؟ زیارت امام جواد ارزش داره. ولی اینجا سخنی نیست که آقا من زیارت پدرتون رفتم چقدر به من ثواب دادن. میگه آقا من این زیارت رفتم هدیه کردم ثوابشو به شما. حضرت میگن اجر زیاد داری، پاداش زیاد داری. روایت بعدی، اینجا چند تا روایته، من یکیشو که خیلی روایت قشنگیه و گفتم هیچ وقت انشاءالله یادتون نمیره رو میذارم بعد از پذیرایی عرض میکنم. اینجا یه روایت دیگر رو میگم بعد دیگه پذیرایی بشین. ترجمهشو میخونم. روایت در کافی شریف است جلد 4 صفحه 314. گفتیم کتاب اصول کافی به زبان عربی چند جلده؟ 2 جلده. وقتی کافی رو نمیگن مترجم، یعنی منظورشون همون عربیه. کافی. موسی بن قاسم گفت به حضرت جواد علیه السلام عرض کردم میخواستم از سوی شما و پدرتان طواف کنم، این نیابت یا تقدیم ثوابه؟
نیابت.
اما به من گفتن طواف به نیابت از شما صحیح نیست. حضرت فرمودن خیر، هر چقدر توانستی طواف کن که جایز است. 3 سال بعد حضرتش را دیدم و به ایشان عرض کردم قبلا از شما اجازه خواستم تا از جانب شما و پدرتان طواف نمایم و به من اجازه فرمودید، لذا به مقدار خواست خدا از جانب شما و پدرتان طواف کردم، هر چقدر تونستم انجام دادم. در ضمن چیزی در قلبم گذشت و به آن هم عمل کردم. حضرت فرمودند چی در قلبت گذشت؟ عرض کردم یک روز به نیابت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طواف کردم. پس حضرت فرمودند درود خدا بر رسول خدا. عرض کردم روز دوم به نیابت از امیرالمؤمنین علیه السلام. روز سوم به نیابت از حسن ابن علی علیهم السلام. روز چهارم به نیابت از حسین ابن علی علیهم السلام. روز پنجم به نیابت از علی ابن الحسین علیهم السلام. روز ششم به نیابت از محمد ابن علی علیهم السلام. روز هفتم به نیابت از جعفر ابن محمد علیهم السلام. روز هشتم به نیابت از پدرتان موسی ابن جعفر علیه السلام. روز نهم به نیابت از پدرتان علی ابن موسی علیهم السلام. و روز دهم به نیابت از شما که آقا و سید من هستید و این افراد کسانی هستند که به ولایت ایشان اعتقاد دارند. حضرت فرمودند، تعبیر حضرت رو توجه کنید، اذن والله، به خدا قسم، در این صورت تدین الله به دین الذی لا یقبل من العباد غیره، به خدا قسم در این صورت تو به دین خداوند اعتقاد داری، اون دینی که غیر از اون رو از هیچ یک از بندگان نمیپذیرند، تو به اون دینی اعتقاد داری که خدا میخواهد. چرا اینو بهش گفتن؟ چون گفت من از طرف کسانی که ولایتشون رو برگردنم پذیرفتم این اعمال خیر رو انجام دادن، گفتن این دین درست خدا، دین درست خدا در پذیرش ولایت آل الله است. میگه گفتم که چه بسا به نیابت از مادرتان حضرت فاطمه نیز طواف کرده. اینو با تردید میگه، میگه نمیدونم مثلا خوب بوده بد بوده، ولی شاید از طرف از زهرا انجام داده باشه. حضرت فرمودن استکثر من هازا، از طرف مادرمون سلام الله علیها طواف زیاد انجام بده، این کارو زیاد بکن. فانه افضل ما انت عامله ان شاء الله، اگر به نیابت از حضرت زهرا سلام الله علیها کار خیری رو انجام بدی بهترین عملی است که انجام دادی. به نظر میرسه که حضرت اینجا دارن در مقایسه با طوافهای دیگه هم فرمودن اینو بیشتر انجام بده، راجب طواف از طرف پدر و جد بزرگوارشون نفرمودن، راجب طواف از طرف خاتم الانبیا اینو نفرمودن، و هم فرمودن نتیجهش اجر افزونتری است که میبره. یعنی اگر کسی امروز در مسیر خیر قدم برداشته باشه، میخواد بره عیادت یکی، میخواد بره جلسه مفیدی، میخواد بره خدمتی به کسی بکنه، این میتونه این عمل مستحب رو به نیابت از یکی معصومین انجام بده؟ میتونه؟ بله. من میتونم بگم امروز به نیابت از امام زمان سلام الله علیه میرم عیادت یکی از شیعیان، طبق این روایت میتونه نیت کنه به نیابت حضرت زهرا سلام الله علیها؟ بله. و حضرت میفرمایند این پاداش افزونی داره. تا اینجا یک استقراری در کلام بدهیم و یه استراحت بفرمایید، بعد انشاءالله ادامه سخن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلا نهار.